الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر اللهم له الفداء. فردا 25 ماه محرم و مطابق برنامه تصویب شده شورای عالی حوزه، فردا حوزه تعطیله و مراسم عزاداری برای امام سجاد سلام الله علیه زین العابدین علی ابن الحسین برقراره. ما هم همونطور که اشاره کردن برنامه داریم، بنابراین فردا درس تعطیله و پس فردا درس برقرار. نامه یم یکی از آقایون نوشته، لطف فرموده سفارش کنید یه دوره کتاب قواعد الفقهیه که در دو جلده و یک دوره هم و یک جلدم پیام امام جلد ششم طبق معمول به صورت نیمبها به جمعی از آقایون بدن. اتفاقا قبل از آنی که این نامه رو ایشون بنویسن من دیروز صحبت کردم، چون بعضی از آقایون هم قبلا گفته بودن آقایون میتونن جلد ششم شرح نهج البلاغه که سال گذشته کتاب سال شمرده شد و شاید گسترده ترین شرح نهج البلاغه است که ما داریم فعلا، ترجمه به عربی هم میشه منتشر میشود. 200 دوره ما گفتیم نیمبها به آقایون بدن، کسانی که ما گیدن میرن اونجا فیشو میگیرند و نیمبها میگیرند. تفاوتشو من باید خودم بدم چون در تهران چاپ میشود و به سرمایه دارالکتب الاسلامیه. و 200 دوره هم قواعد الفقهیه. قواعد الفقهیه کتابی است که اگر تعریف نکنم در نوع خودش کم نظیر یا بی نظیره و در بعضی از جام کتاب درسی شده برای پی بردن به قواعد فقه. 30 تا قاعده فقهیه در دو جلد این کتاب هست. اگر آقایون در تعطیلات مباحثم بکنن قواعد الفقهیه رو خیلی بهشون کمک میکنه در مسائل فقهی. گفتیم که 200 دوره هم از قواعد الفقهیه هر نفر یه دوره میتوانه بگیرد، نیمبها در اختیار آقایون بذارن، کسانی که مایلن مراجعه میکنن به دفتر. و اما بحث فقهی که داشتیم، مسئله 23 بود از مسائل ابواب مهور. پدر فرزند صغیرش رو طبق مصلحت، اگر مصلحت باشه، ازدواج کرده، پسرش رو ازدواج برش کرده در حال صغر. مهریه رو کی باید بده؟ پدر بده. از مال فرزند اگر مال داشته باشه بدین، چه باید کرد؟ گفتیم این مسئله ما اول طبق قواعد بحث میکنیم، بعد طبق اخبار خاصه. من یه نکته رو لازم میدونم اینجا برای همه جا عرض کنم که بعضی از مسائل وقتی واردش میشیم در فقه میبینیم روایت خاصه داره، از یه طرف میبینیم هماهنگ با قواعدم هست. در این جاها بهترین است که فقیه اول منهای روایات، بعد اول منهای روایات مسئله رو به حسب قواعد حل کنه. ببینیم مقتضای قواعد، قواعدی که از کتاب، سنت، دلیل عقل، اجماع استفاده میشه، اون قواعد کلیه چه اقتضا میکنه، بعد بیاد سراغ احادیث خاصه. نه که میگیم احادیث خاصه بذاریم کنار، هیچ فقیه این کارو نمیکنه، بعد بیام سراغ احادیث خاصه. چه فایده داره این روش؟ فایدهش این است اگر احادیث خاصه بعضی جاها رو شامل نمیشه، محدوده، ما به وسیله قواعد میتوانیم مسئله رو گسترش بدیم و در مناطقی که احادیث خاص هم شامل نمیشه مسئله رو تعمیم بدیم. این فایده مهم داره. و به تعبیر دیگر شاخ و برگ ها و فروعات مسئله گاهی از روایات خاصه استفاده نمیشه. روایات وارد سوال و جواب خاصیه. ما این فروعات رو میاریم تو قواعد حل میکنیم. ولذا ما رفتیم سراغ قواعد، گفتیم در این مسئله چهار حالت فهرستوار تکرار میکنم. اول اینکه پدر میگه مهر بر عهده من، ضمانت میکنه، این که واضح باید بده. شخص ثالث هم اگر ضمانت مهر کنه باید بده. اگر یکی از دوستان بستگان آمد گفت این ازدواج برقرار کنید، مهرش بر عهده من، این همون زمانیست که نقل ذمه به ذمه میشه، از ذمه اون پسر منتقل میشه به ذمه این شخص ثالث. این که اشکال نداره، حکمش واضح است، ضامن است، چون خودش قبول ضمان کرد. حالت دوم این بود که نه، براءت از ضمان میجوید، میگه من ضامن نمیشم، پول دار بچه نداره، من نمیدونم، بزرگ میشه انشاءالله رحمان خودش میده، من حاضرم این دختر شما رو بگیرم برای این، اما من ضامن مهر نیستم. صریحا میگه اینم علل قواعد. خب باید تبرئه کرده خودشو، باید براءت ذمه داشته باشه. چرا؟ چون اصل این است که مهر بر ذمه زوجه، زوج طرف حسابه، بنابراین منفعت ازدواج مال زوجه، مهرم مال زوجه. این آقا میگه من زیر بار نمیرم، خب دیگه علال قاعده باید زوج شد، صغیر باشه ذمه داره، صغیر هم ذمه داره، صغیر هم ذمه داره. موسر و موسر فرق نمی کنه، میگه من موسر یا موسر من فرق نمیذارم، ولی یه دختر میبینه ولو بچه چیزی نداره اما پدر پول داره، فردا مرحوم میشه پولا به این بچه میرسه. مثل این کسانی که میرن ازدواج میکنن، دخترانی که پدرشون پول داره، میگن خب این پول داره انشالله در آینده نزدیک پدر این خانم به رحمت ایزدی میپیوندد. معنیش اینه دیگه، بریم سراغ یه پولدار، معنیش اینه دیگه، این جمله در تقدیره. حالا اینم همینطوری، میگه پدر این داماد پولداره، از دنیا میرون پولش به این میرسه، عیب نداره، مصلحت دختر هست. در اون زمانهایی که مصلحت بود بچه های صغیر ازدواج میکردن. حالا در اینجا بعد به قولشون های سکته هم یکی دوتا کرده باشه که دیگه بیشتر در انتظارم. به هر حال اینم که زیر بار نرفته، خب بچه مؤثر باشه یا موثر باشه فرق نمیکنه. صورت سوم اینجایی بود که نه تصریح به زمان، نه تصریح به عدم زمان، میاد همینطور عقد میکنه، پسر رو عقد میکنه. اگر موسر پسر که بحث نداره، پول داره، وقتی پول داره هست صحبتی نیست. اصل اولی هم این است که مهر بر عهده زوج. اما اگر بی پول باشه، گفتیم دو صورت میشه که صورت سوم و چهارم از اینجا در میاد. یک صورت این است عرف عادت محیط مهر نقده، معجل به عینه، این بچه هم که مؤثر چیزی نداره، پس پدر برای چی میاد اینو به زن میده؟ خب معنیش اینه به دلالت التزامی بر عهده من، متعارف نقده، بچه هم چیزی نداره، دلالت التزامش این میشه بر عهده من. اینم الان قاعده از ظاهر حاله، این ظهور حالیست که مقدم بر اصل براعت میشه. حالت دوم این است که متعارفه، محیط این نیست که نقد باشه، مثل محیط های امروز ما بر ذمه میماند، عند المطالبه یا عند القدره. بعضی از آقایون خیال کردن عند المطالبه یعنی نقد، عند المطالبه ممکن 5 سال دیگه مطالبه کنه، ممکنه آخر عمر مطالبه کنه. عند المطالبه همیشه نقد نیست. توجه داری؟ کما اینکه عند القدرت و الاستطاعه نقد نیست. به هر حال مهریه ای هست که نقد نیست. بچه‌ام مؤثر، پدر آمد اینو تزویجش کرد، مهریه به عهده ولده. چرا؟ چون اصل این است که مهر بر عهده زوج باشه. قرینه ای هم اینجا نداریم برای اینکه بر عهده پدره. چرا؟ چون مهر نقد معمول نیست. چرا بر عهده پدر باشه؟ ملاک مؤثر بودن؟ بعد اگر احتیاجاتی داره، مستثنیات دین، خانه نداره، زندگی نداره، بساط نداره، پدرم نداره بهش بده، خب باید مستثنیاتو بگیریم. به هر حال این مقتضای قواعد. حالا میریم سراغ روایاتی که در باب 28 داریم. این 5 روایت ببینیم از اونا یه چیزی اضافه تعبدی استفاده میشه یا اونا هم تعبد نیست، موافق للقاعده. فرق نمیکنه، میگن مال احکام امضای. قواعد که ما میگیم نه قواعد عقلاییه، قواعد تعبدی، قواعدی که از شرع گرفتیم، قواعدی که از کتاب سنت گرفتیم. ایشون خیال کردن قواعد که میگیم یعنی قواعد عقلایی. قواعد ممکن یه قاعده تعبدی فوقی باشه، منتها یه قاعده کلیه. حالا یه روایت خاصی هم وارد شده. ما اول میریم سراغ قواعد کلی، بعد میام روایت خاصه. بعد از ملاحظه روایت خاصه ما تصمیم میگیریم، نه این از که روایت خاصه رو نادیده بگیریم. هیچ فقیه این کار نمی کنه. و اما این باب 28، این روایاتش در واقع 3 قسمه. یه قسمش صاف منطبقه بر حرف مشهوره، وان این از فرق بین مؤثر و مؤثر. در مؤثر پدر زامن، در مؤثر پدر زامن نیست. 2 روایت داریم که هر دو هم سندش خوبه. این روایت صحیحی که مرحوم شهید ثانی در عبارت سابقش اشاره کرد، اشاره به همین روایاته. میگن ولایت من له الغن فعلیه الغن. ولایت که غنیمتی نداره، ولایت یعنی خدمت. ولایت نه من نشین از پول بچه رو برداره بخوره، ولایت یعنی حفاظت. اجازه بدید من حالا روایت اول بخونم. و اما اجازه بدید اول روایت عبید ابن زراره است که حدیث 1 باب 28. سند روایت همشون بزرگان هست. فقط حسن ابن علی ابن فضال هست که از نظر مذهب اشکال داره فتحیه، ولی موثقه. عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر قال ان کان عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر قال ان کان لابنه مالون فعلیه المهر، اگر فرزند مالی داره ارثی از مادرش کسی بهش رسیده فعلیه المهر، و الم یکن للابن مالون فالابو ضامن المهر، ضامن مهر، ضمن او لم یضمن، میخواد تصریح به زمان کرده باشد یا تصریح به زمان نکرده باشد. و لم یکن للابن مالون فالابو ضامن المهر ضمن او لم یضمن. خب این روایت روایت خاصه است که در این باب وارد شده. آیا این روایت که سندش هم معتبره مطابق فتوای مشهورم هست، آیا این برخلاف قاعده است؟ نه. چرا؟ به علت اینکه مربوط به زمانهایی است که مهریه ها نقد بوده، در اون زمانها مهریه ها نقد بوده، و چون نقد بوده بچه هم بی پول بوده قرینه حالیه می شده به اینکه پدر ضامن مهره، مهر نقده، بچه هم پول نداره و برای چی ازدواجش میکنی؟ یعنی تو ضامن مهر شده ای؟ خوی معمول بوده. و بله این راجع به این روایت زمنه اولم یزمونم باز مطابق قواعده زمنه که خب قاعده اقتضا میکنه ضامن شده، زمن هم که قاعده اقتضا میکنه زامن شده. لم یزمان قرینه حالیه داریم در مؤثر، در مؤثر قرینه حالیه داریم بی پول لابد پدر. چرا؟ چون زمان زمان مهریه های نقد بود. میگن اگر ولد مؤثر باشه پدر دختر که اقدام میکنه مسئول، نگاهی مصلحت اقتضا میکنه. مثال زدن، نگاه میکنن میبینن پدر این ولد خیلی پول داره، این بچه چی نداره، اما در آینده صاحب آلاف و الوف میشه، تک فرزندم هست، همه اموال پدر فردا به این میرسه. خب میگن دختر حالا میدیم چهار رو صبر میکنیم، بالاخره عمر جاویدان که این پدر نداره، میرسه تمام اموالش به این، مصلحت اقتضا میکنه. گاهی مصلحت اقتضا میکنه، در اون زمان ها معمول بود. اجازه بدید روایت دوم بخونم. روایت دوم، بله اینا فرد نادره، به سراغ فرد نادر نروید. و اما حدیث دومی که مربوط به همین قسم اول از حدیث طایفه اولا از حدیث، حدیث علی ابن جعفر فی کتابه، بله شماره 4 باب 28، همه اینها جلد 15 ابواب مهور است، ابواب مهور است و جلد 15 وسائل. علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر این روایت هم ظاهر سندش درسته. حالا چرا صاحبجار میگه خبر علی ابن جعفر، نمیگه صحیحتو؟ ظاهر این است که مرحوم صاحب وسائل کتاب علی ابن جعفر رو در اختیار داشته و لذا صاف از علی ابن جعفر نقل میکنه، بدون واسطه صاحب وسائل از علی ابن جعفر، نه اینجا. خیلی جاهای وسائل مستقیما از علی ابن جعفر نقل میکنه، ظاهرش این از کتاب علی ابن جعفر پیش او به وسائتی رسیده بوده. علی ابن جعفر فی کتابه عن اخی موسی ابن جعفر قال سألت عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر، فرزندش رو تزویج میکنه در حالی که صغیر است. فدخل الابن بامرأته، دخول هم حاصل شده. این دخالتی در بحث ما نداره، این مربوط به طلاق است و مربوط به تنصیف مهر است و ما اصل مهر رو داریم صحبت میکنیم. صغیره، در این صغیر بودن میگه دخول هم حاصل شده. فدخل الابن بامرأته علا من المهر، عبارت این طوریه، علا من المهر، بر چه کسی مهر است؟ علا الاب او علا الابن، کدام؟ قال المهر علا الغلام، مهر اولا و به ذات بر ابن، بر زوج. المهر على الغلام و ان لم يكن له شيء فعلى الاب، اگر چیزی نداشته باشد غلام، على الاب. زمن ذلك، زمن ازالک علا ابنهی اولم یزمن، میخواد اول کار بگه زامنم یا نگه؟ وقتی بچه صغیره، پولم نداره، مهریم متعارف زمان نقد بوده، پدر باید بده. این بحث هایی رو که در حدیث اول کردیم، حدیث عبید بن زراره، این اون واسه در حدیث علی ابن جعفرم میاد بدون کم و زیاد. تا اینجا چیزی برخلاف قاعده در این احادیث ندیدیم. این احادیث خاصم هماهنگ قواعد عامه است که از خود معصومین استفاده کردیم، مگر ما قواعد عامه از کجا آوردیم؟ از خود معصومین استفاده کردیم، از قرآن استفاده کردیم. میگن امام در مقام بیان بودن، چهل نفر بودن در عرفای دیگر. در مقام بیان حاجت متکلمین رو در بیان میکنه، مخاطبین رو در بیان میکنه. مخاطبین اون دوره مقام بیانشون همین بوده، نقد بوده. بله بله بله، صغیر به نابالغ گفته میشه. خب بریم سراغ قسم دوم از روایات. این قسم اول از روایات بود که عیناً کلام مشهور رو بیان می کنند. و اما قسم دوم، همون تفصیل رو داره بین موسر و معصر با یه اضافه مختصر. یعنی قسم دوم از روایات هم شباهت زیادی به قسم اول داره، همون قسم اول تفصیل بین موسر و معصره با یه اضافه مختصر. اونم دو روایته، یکی روایت دوی این بابه، یکی هم پنج این باب. عن الفضل ابن عبد الملک روایت دوی باب 28 از ابواب مهور از جلد 15 وسائل دارم میخونم، سند اینم معتبره. قال سألت ابا عبد الله عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر، تزویج ابن میکنه در حالی که ابن صغیره، آیا جایزه یا جایز نی؟ قال لا بس، قال لا بس. منش اونجا تزویج صغیر محل بحث بوده، فرمود ابن نداره. قلت یجوز و طلاق الاب، طلاق بده چطوره؟ فرمود نه. علت چه این است که طلاق قبطه صغیر نیست، برای چی طلاق بدی؟ قبطه اون نیست. قال لا. قلت علا من الصداق، اینجا شاهد بحث ماست. قلت علا من الصداق، قال على الاب، اضافه که داره اینجاست. ان کان زمنه له، اگر ضمانت کرده ولو بچه هم پول داره باشه. پدر ضمانت کرده، گفته علیه بنابراین پسر پول دارم باشه. فرمود علالعب انکان زمینه لهم مطلقا موسر موسر، و علم یکن زمینه، اگر تضمین نکرده تفصیل بین موسر و موسر میده. فهو علال قلام، اگر تضمین نکرده پدر مهریه بر غلامه، الا الا یکون للغلام مالون، مگر اینکه غلام مؤثر باشه. فهو ضامنون له، فهو ضمنش به کی برمیگرده؟ پدر. ضامنون لهو یعنی للمهر، و ان لم یکن ضمن، ولو اینکه ضمانتی هم نکرده باز بر عهدشه. چرا؟ چون بچه بی پوله، در عرف هم مهر نقده، فعلا هزا بر عهده پدره. این یه حدیث. حدیث پنجم بخوانم. حدیث پنجم حدیث نوادر احمد ابن محمد ابن عیساست. احمد ابن محمد ابن عیسی از بزرگانه، کتاب نوادر کتاب مقبولیه. عن صفوان، صفوان هم از بزرگانه، اصحاب اجماع هم از ظاهرن. عن العلا، علا ابن رزینه، اونم از ثقاته. عن محمد، کدام محمد؟ بله، ظاهرن محمد ابن مسلمه، به قرینه روایت دیگری که عن قریب میخونم. اگر محمدم محمد ابن مسلم باشه، روایت معتبری میشود. عن احدهما قال قلت الرجل یزوج ابنه و هو صغیر، تزویج میکنه ابنش رو در حالی که صغیر است. فیجوز و طلاق و ابیه، آیا پدر میتوانه طلاقش بده؟ قال لا. اینجا شاهد ماست. قلتو فعلا من صداق، صداق بر کیه؟ قال علا ابیه ازا کان قد زمینه لهم، این همون اضافه است. اگر تضمین کرده پدر باید بده، خواه بچه پول دار باشه خواه بچه بی پول باشه. خود ضامن شدی، گفتی ازدواج کنید، تمام مهریه بر دوش من. فعلم یکن قد زمینه لهم، اگر تضمین نکرده باشد تفصیل بین موسر و موسر میدهد. فعل الغلام الا ان لا یکون للغلام مال. اگر غلام بی پول باشه فعل الاب، بر اب است، زمنا اولم یزمون، این اون مطلب حدیث قبلیه، راوی دو راوی است، مطلبش این اون مطلبه. آیا این حدیث چیزی بر خلاف قواعد کتاب حال گفتیم داره؟ نه. صورت اول این که زامن بشه که خب علی کل حال باید بده، میخواد بچه پولدار یا بی پول باشه. صورت دوم هم که زامن نشده، اگر بچه بی پول است و مهرم متعارف محیط نقد است، لابد به دلالت التزامیه پدر زامن شده و بر عهده گرفته است. این چهار تا حدیث تکلیفش روشن شد. و اما گروه سوم، دسته سوم از حدیث، یه دونه حدیثه که اون حدیث سه این بابه و از نظر سند هم مورد بحث است. ببخشید این حدیث چیز نداره. و اما حدیث دو بود که یه اشکال سندی داره. حدیث دو اشکال سندی داشت، من گفتم صحیح، نه، عبدالله محمد درش که محل بحث. و اما حدیث سه، این از نظر سند خوبه، علی ابن حکم ثقه، علی ابن رزین ثقه، محمد ابن مسلمه، اونجا داشت ان الالا ان محمد، اینجا علی ابن رزین داره، ان محمد ابن مسلم داره، تصریح کرد ان احده ما. این روایت مطلقه، تفصیل درش نیست، مطلقا میگه بر دوش پدره. ان احده ما قال سألتو ان رجل لهو ولد فزوج منهم اثنین، دو تا از پسراشو تزویج کرد، نداره سقر ولی ظاهر سقره، و فرض از صداق، صداق رو هم تعیین کرد، زمینه نداره ها، فرض از صداق یعنی صداق رو تعیین کردن، چون میشه تعیین صداق نکنن، ولی کرد. ثم مات، مرحوم شد، یعنی این آرزو به دل این پدر نموند، هر دو پسر رو زن داد و از دنیا رفت. من عین یحسب الصداق، این صداق از کجا برداریم؟ از اصل مال برداریم به عنوان بدهکاری پدر، از اصل مال برداریم به عنوان بدهکاری پدر، یا از سهم الارث بچه ها برداریم؟ به عبارت دیگر آیا پدر زامنه یا پسر؟ من عین یحسب الصداق، من جملت المال، از عین ترک برداریم به عنوان بدهکاری پدر، او من حصته ما، از سهم الارث پسر برداریم. نتیجه یکیه، چه فرمایشی فرمودید، و گاهی میشد تمام سهمیه پسر میره از بین به خاطر اون مهریه، اما اگر از اصل مال برداریم نه، ضرری به پسر نمیخوره. قال من جمیع المال، پیغمبر چیز امام فرمود من جمیع المال برمیداری، اگر مال 100 میلیونه، ارثیه 10 میلیونه، 10 میلیون رو بردارید 90 میلیون رو تقسیم کنید، نه این است که سهمیه ها رو بدید و بچه های زیادی هم ممکن داشته باشه، اون وقت چیزی به این بچه ها نرسه، مجبور بشن هرچه گیرشون میاد بدن برای مهریه. آدم این جمعی المال نداره، دو تا پسر داره، معلوم نیست دو تا پسرش رو تزویج کرد. انما هو به منزلت دین، امام فرمود این دینه. خب این روایت مطلقه، نداره بچه ها پول دارن یا بی پول، نداره چه موسر باشن چه موسر باشن. این روایت با همه چهار تا روایت سابق در تضاد ده. اونا تفصیل می دادن بین موسر و موسر، این مطلقا میگه بر دوش پدر است. جمع کنیم و مسئله رو تمامش کنیم. آیا جمع بین این روایت با اون چهار روایت سابق می توان کرد یا نه؟ جمعش چیه؟ جمع مطلق بر مقید دیگه، جمع شناخته شده در سراسر فقه. اونا مقیدن، تفصیل میدن، این مطلقه، عام خاص، مطلق مقید، تقیید میکنیم، تخصیص میزنیم. پس جمع بین روایات خیلی راحته، بازم میشه مطابق قواعد. عزف الازالک، این عزف هم عز کنم تمام، عزف الازالک میشه اصلا بگیم اطلاق شامل حال پولداری بچه نمیشه، برای اینکه غالب بچه ها در بچگی بی پولن، کمتر بچه ای میشود که در حال صغر موسر باشه، مستاق نادره، نمیگیم نیست، مادرش مرده بهش چیزی رسیده، نمیدونم کسی هبه کرده، بله؟ سهم الاس بعد از مردن پدره، بعد در حال عقد بی پول بودن، در حال عقد بچه ها معمولا بی پولن، قالب اینه، بچه حتی بچه پولدار هم بی پولن، بعدن که فوت کرد پدر پولدار میشن. پس میشه این حملش به فرد غالبم بکنیم، بگیم غالب این است که اینا مؤثرن، با روایات گذشته کاملا هماهنگ. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.